بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا العبد المعید ابی القاسم محمد. عنوان سخنم حیات سیاسی، حیات علمی، حیات عبادی و حیات اجتماعی امام هادی سلام الله علیه است. در بخش حیات سیاسی امام هادی سلام الله علیه اشاره میکنم. عزیزان میدانید که از سخت‌ترین دورانها برای ائمه ما دوران امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه ما هست. عسکریین می گفتن چون در یه منطقه نظامی تحت نظر حاکمان ستمگر عباسی زندگی می کردن. خلفایی که معاصر امام بودن خیلی حضرت رو اذیت می کردن. یکی از خلفا معتصم عباسی هست. می دانید معتصم عباسی همون کسیست که پاره تن امام رضا علیه السلام امام جواد رو به شهادت رساند. وقتی تاریخ میخواد درباره او چند کلمه بنویسه می نویسد کان عریان من العلم، هیچی سواد نداشت، هیچ. میرفت مکتب، یه روز همکلاسیش از دنیا رفت. روزایی که بچه بود و مکتب میرفت یه همکلاسی داشت، همکلاسیش مرد. معتصم عباسی آمد خانه، باباش مأمون گفت که چه خبر؟ گفت هیچی، خوشا به حال این همکلاسی من که مرد و دیگه نمیخواد بره مکتب. گفت یعنی تو اینقدر از مکتب بدت میاد؟ گفت بله، بمیرم از درس خوندن برام بهتره. گفت دعوه و رهاش کنید، نمیخواد چیز زیادش بدید، نمیخواد بره مکتب. وقت این آدم بی سواد میشه خلیفه مسلمین و یکی از جنایتکاران خلفای بنی عباس هست. امام جواد علیه السلام رو به شهادت رسون. در تاریخ باز در احوالات این خلیفه ستمگر می نویسن ازا قذبه لا یبالی من قتل. وقتی عصبانی می شد براش مهم نبود کیو داره به قتل می رسانه، هر کسی رو دلش می خواست فرمان به قتلش می داد. یه وقتی اینا که میگم جالب، عزیزان بدانن ما کتابی داریم به نام تاریخ خلفا. تاریخ خلفا مالک از نویسندگان اهل سنته، ملا جلال الدین سیوطی از علمای اهل سنت، مال حدود 500 سال پیشه. او این گزارش ها رو نقل کرده و عجیب اینه که وقت اینا رو امام میدونن، خلیفه رسول الله میدونن. همه این خلفای بنی امیه و بنی العباس رو بهشون میگن امام، خلیفه، جانشین پیامبر. که حالا میرسم اشاره میکنم که ببینید چقدر تفاوت زمین تا آسمان، تفاوت بین اون امام و خلیفه مسلمینی که قرآن و اهل بیت معرفی کردن و اون امام و خلیفه پیامبری که اینا معرفی کردن. اینا میگن مأمون خلیفه رسول الله، مأمون الرشید و هارون الرشید و یزید و معاویه و متوکل و همه خلفای بنی امیه و بنی عباس. از جمله خلفای ستمگری که معاصر وجود مقدس امام هادی علیه السلام هست متوکل عباسی هست. من فقط دو سه جمله بگم. همین ملا جلال الدین سیوطی در احوالات متوکل می نویسد کان منهمکن فی اللذات و شراب، در شرابخواری و شهوترانی غوطه‌ور بود. منهم کن، خلیفه رسول الله همون کسی است که باز ملا جلال الدین عبارت رو داره، میگه هوالذی امر به هدم قبر الحسین، همون کسیست که فرمان داد 17 بار قبر سید الشهدا علیه السلام رو خراب کنن، ویران کنن، با خاک یکسان کنن. زائرین آقا امام حسین رو مجازات میکرد. حالا این ستمگران از جهنم سر بیرون بیارن ببینن عزتی که خداوند به اهل بیت داده، به پیروان اهل بیت داده. متوکل همون جنایتکاری است که خیلی امام هادی علیه السلام رو اذیت کرد، حضرت رو مکرر به زندان می انداخت، شبانه احضار می کرد. اون داستان احضار شبانه امام هادی علیه السلام رو لابد فراوان شنید دید. اصحاب امام هادی سلام الله علیه رو به شهادت می رسون، از جمله شخصیت بزرگواری به نام یعقوب ابن اسحاق، معروف به ابن سکیت، از اصحاب امام هادی علیه السلام هست. حالا داستانی داره، مجال نیست من وارد اون داستان. به هر حال این حیات سیاسی امام هادی است، خیلی دوران سختی بود، نمیگذاشتن به راحتی با شیعیان در ارتباط باشن. در روایت داریم بعضی از شیعیان از راه دور می آمدن سامر را برای اینکه امامشون رو ببینن، دلشون میخواست امام ببینن، امامشون رو زیارت کنن. دلم میخواد یک کمی بیشتر در بخش حیات علمی و یادگارها و میراثهای گرانبهای امام هادی علیه السلام مطالبی رو عرض کنم. حتما میدانید عزیزان یکی از میراثهای بسیار گرانبهای امام هادی برا ما یه زیارتنامه ایست که به ماها سفارش کردن هر امامی رو خواستید زیارت کنید با این زیارتنامه زیارت کنید. حتما شما اینجا زیارتنامه رو خونده اید، زیارت جامعه کبیره. این از یادگارهای امام هادی علیه السلام با اون سختی دوران امام هادی. گاهی بعضی از شیعیان میخواستن بیان زیارت امام هادی، مثل شما که زیارت امام رضا مشرف شدید، از بس دوران سختی بود و حاکمان ستمگر اذیت میکردن کسانی که با ائمه ارتباط داشتن. در یه روایتی هست امام هادی علیه السلام یه نامه نوشتن به بعضی از شیعیانشون که این روز نیایید دیدن من. خونه امام که نمیتونستن برن، امام در حالات امام هادی سلام الله علیه هست، حضرت هفته ای دو بار باید میرفتن در تشکیلات حکومت خودشونو معرفی کنن، مثل تبعیدیا که زمان گذشته بود، آدمای تبعید میکردن توی شهر، بعد موظفشون میکردن هر روز یا هفته ای دو بار سه بار برید امضا بدید، خودتونو نشون بدید که ما اینجا هستیم، فرار نکردیم. امام هادی علیه السلام رو تبعید کردن در سامرا، هفته ای دو بار حضرت باید می رفتن در یه جای معینی حضور خودشون رو اعلام می کردن. وقت تو این مسیری که حضرت می خواستن برن، بعضی از شیعیان از راه های دور می آمدن تو مسیر امام می ایستادن، امام که از خانه حرکت می کردن تا اون محل امامشون رو ببینن، امام هادی رو اینجوری میتونستن زیارت کنن. وقت در تاریخ هست اونقدر گاهی کار سخت میشد، حضرت پیام میدادن امروز نیایید، مأمورین شما رو شناسایی میکنن، اذیتتون میکنن. دوران خیلی سخته، خیلی سخت. حالا اجازه بدید من با همین مقدار در بخش حیات سیاسی اشاره کنم، ببینید چقدر زیبا امام هادی از این شرایط سخت استفاده کردن. میدونید ما روایات زیادی از امام هادی علیه السلام نداریم، کمترین تعداد روایات از امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه ما هست، حدود 500 تا حدیث امروز بیشتر به دست ما نرسیده. از امام هادی فقط ما 500 تا حدیث داریم، در حالی که مثلا دوران امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما دورانی بود که خلفا مشغول خودشون بودن، دوران افول حکومت اموی ها بود، بنی عباس هم هنوز قدرت نگرفته بودن، امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما فرصتی پیدا کردن. مجموعه روایاتی که امروز ما از امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما داریم 47,000 حدیثه. چند تا؟ 47,000 حدیث ما از امام باقر و امام صادق، ولی از امام هادی چند تا؟ 500 حدیث. چون دیگه اینا پایه های قدرت بنی عباس محکم شده بود، خیلی اذیت میکردن اهل بیت رو. به هر حال تو این فضا امام تونستن معارف دین رو عرضه کنن، از جمله همین زیارت جامعه کبیره. اولا من بازم تأکید کنم این زیارت نامه ها رو بخونید، زیارت امین الله رو، زیارت جامعه کبیره، بعد از زیارت نماز زیارت، نمازهای دیگه‌ای که سفارش شده، هر مقداری که حال داریم، هر مقداری که نشاط زیارت خوندن، حال زیارت خوندن دارید، از خوندن زیارت نامه ها غفلت نکنید. بعضی ها تصور میکنن زیارت فقط این است که با زحمت دست خودشون رو به ذریح برسونن و از اون طرف برگردن بیان. نه، بنشینیم محضر امام، تو این جامعه کبیره ببینید چجوری امام رضا علیه السلام رو ما سلام میدیم. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه عبارتی دارن، میفرمان این زیارت نامه من اصح زیارات سندن و افصحها لفظن، و این تعبیر مرحوم علامه مجلسی است، انها من اصح زیارات، از صحیح ترین زیارت ها هست از نظر سندی. در تهذیب شیخ طوسی، من لا یحضر شیخ صدوق، عیون و اخبار رضای شیخ صدوق، در مصادر قدیمی ما این زیارت نامه آمده. یه تعبیری داره خدای رحمت کند مرحوم آیت الله العظما سید عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه که از مراجع بزرگ شیعه بوده، میفرمودن که انها وردت لتصحیح العقائد. امام هادی زیارت جامعه کبیره رو برای اصلاح عقائد شیعه بیان کرده. آقا امام شناسی میخواهید، این جامعه کبیره. عزیزان من، ما سندی بالاتر از زیارت جامعه کبیره در امام شناسی نداریم، اینو مطمئن باشید. ما سندی بالاتر از زیارت جامعه کبیره در امام شناسی نداریم. آقا ائمه چه ویژگیایی دارن؟ خواهش میکنم یه بارم جامعه کبیره رو با حوصله بخونید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمن، تک تک ویژگی های ائمه است. مختلف الملائکه، مختلف الملائکه یعنی چی؟ یعنی من شهادت میدم سلام بر کسانی، سلام بر ذوات مقدسه‌ای دارم که اینجا مزارشون محل رفت و آمد فرشتگانه. مختلف الملائکه، اینجا محل رفت و آمد فرشته است. حرم امام حسین محل رفت و آمد فرشتگانه. روایت در کامل الزیاره ابن قولبه قمی رضوان الله علیه است، آقا امام صادق علیه السلام فرمودن لیس من ملک مقرب ولا نبی مرسل. زائرین قدر این زیارت رو بدانیم، عظمت این مکانهای مقدس رو بدانیم. امام صادق فرمود لیس من ملک مقرب ولا نبی مرسل، هیچ فرشته مقرب، هیچ نبی مرسلی نیست، الا و هو یسأل الله، فقط یه تقاضا از خدا داره، ان یزور الحسین، اجازه بگیرن بیان زیارت سید الشهدا. ففوج یهبط و فوج یسأل، دائما یه عده در حال زیارتن، یه عده دارن برمیگردن. زیارت امام رضا همینه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، اینجا محل رفت آمد فرشتگان است. جامعه کبیره بالاترین سند برای امام شناسی هست. یه داستانی هم هست از علامه مجلسی، مجلسی اول. میدانید ما بزرگان ما شعرهای زیادی، کتابهای فراوانی در شرح زیارت جامع کبیره نوشتن. انشاءالله اهل مطالعه باشیم، این شعرها رو بعضیش رو حداقل تهیه کنیم بخونیم. از جمله علامه مجلسی رضوان الله علیه شرح مفصلی بر زیارت جامع کبیره دارن، وقتشون یه داستانی نقل میکنن. داستان رو هم من بگم خوبه. مجلسی اول رضوان الله علیه، ایشون فرمان یه وقتی امکان سفر به سامرا نبود، یعنی راه نجف به سامرا بسته شده بود در دوران مجلسی اول. ایشون می‌فرمودن من در حرم امیر مؤمنان در ایوان نجف نشسته بودم، از راه دور زیارت جامعه کبیره می‌خوندم. این قصه رو من میگم، کسانی که تو این زیارت هایی که مشرف میشن حرم امام رضا از جامعه کبیره غفلت کردن، انشالله این فوز بزرگ رو و فیض با عظمت رو از دست ندن. مرحوم مجلسی فرموده بودن من داشتم جامعه کبیره از راه دور میخوندم، از نجف تو حرم امیر مؤمنان زیارت جامعه کبیره رو میخوندم. یه مرتبه مکاشفه‌ای برای من پیش آمد. میدونید مکاشفه رؤیا نیست، خواب نیست، مکاشفه‌ای برام پیش آمد. خودم رو در حرم عسکریین دیدم، دیدم ایستادم تو حرم دم در حرم امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه. وارد حرم که شدم نگاهم افتاد وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا نشستن کنار قبر مطهر پدر و جد بزرگوارشون. میگه تا من آقا امام زمان ارواحنا فدا رو دیدم، همونجا که دم در ایستاده بودم شروع کردم خوندن جامعه کبیره. تعبیرشون اینه کل مدداهین، مثل مدداها که با صدای بلند با صوت زیارتنامه میخونن، اینجوری شروع کردم محضر امام زمان. آدم محضر ولی عصر ارواحنا فدا باشه، حرم امام هادی و امام عسکری باشه، با صدای بلند در محضر امام زیارت جامعه کبیره. زیارت رو از اول تا آخر خوندم. زیارتم که تمام شد آقا امام زمان فرمودن بیا داخل، بیا داخل. رفتم محضر حضرت، گفتم آقا این زیارت نامه از جد بزرگوارتون امام هادیه؟ فرمودن نعم، بله، نعمت زیارت، خوب زیارتیه. آقای امام زمان فرمودن این زیارت خوب زیارتیه. متن بسیار بلند و بالاییست. من گفتم سند داره، ولی نیازی به سند نداره. به قدر این متن با عظمته که او رو از سند بی نیاز، مگر غیر از امام میتونه اینجوری سخن بگه. عزیزان من، میدونید ما گاهی کلمات اهل بیت، خطبه های اهل بیت اونقدر بلند و بالاست که او را از سند بی نیاز میکنه. این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه سند میخواد. کی میتونه مثل امیر مؤمنان؟ بسم الله، این گوی و این میدان. اگر کسی میتونه بعد از 1400 سال یه خطبه بخونه مثل امیر مؤمنان، یه خطبه بخونه مثل صدیقه طاهره سلام الله علیه ما، یه دعایی مثل دعای مکارم الاخلاق، دعاهای صحیفه سجادیه، سند نمیخواد. خدا رحمت کند مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف یه خطبه یک صفحه است از امیر مؤمنان نقل میکنن در کتاب توحید، الحمدلله الاول بلا اول انکان قبله، یک صفحه است. این خطبه که تمام میشه مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف میفرماید لو اجتمع السنة الجن والانس، اگر جن و انس جمع بشن بخوان به زیبایی امیر مؤمنان سخن بگن و خدا رو توصیف کنن، این خطبه ای که حضرت داره نمیتونن. جن و انس جمع بشن، شوخی نیست. وقت این دیگه سند نمیخواد. جامعه کبیرم همینطوره. به هر حال از نکاتی که در ارتباط با جامعه کبیر خوب من اشاره کنم، عزیزان گاهی این بحث مطرح میشه که آقا آیا تو زیارت جامعه کبیره غلو نشده، یعنی مقام ائمه رو بالاتر از اونی که هست نبردن؟ جوابش یه کلمه است. یادتون باشه عزیزان، اولا جامعه کبیره اوج توحیده. کسی میخواد توحید یاد بگیره تو جامعه کبیره. شما ببینید من فرازهایی از زیارت جامعه کبیره رو بگم، همش نام پروردگاره. السلام علی الدعات الالله والادلاء علی مرضات الله والمستقرین فی امر الله والتامین فی محبت الله والمخلصین فی توحید الله تا میرسد به اینجا و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون اشهد انکم. عزیزان ببینید، ما در جامعه کبیره امام یاد ما داده، به امام رضا وقتی سلام میدیم اشهد انکم الائمه المطیعون لله القوامون به امره العاملون به ارادته الفائزون به کرامته. همش نام پروردگاره، دعوت به توحید، ارتباط اهل بیت با پروردگاره. ولی من یه مطلب دیگری میخوام اضافه کنم. ببینید، آیا در زیارت جامعه کبیره غلوه، یعنی مقام ائمه رو بالاتر از اون؟ نه عزیزان من، تا ما امام رو چجوری معرفی کنیم؟ این خیلی مهمه. اگر امام رو اونچنان که قرآن و اهل بیت معرفی کردن، این نه تنها غلو نیست، اینو مطمئن باشید. عرض کردم در آستانه ولادت امام هادی هستیم، ایام دهی ولایت، عید غدیر. عزیزان من یقین داشته باشید ائمه همه پرده ها رو در مورد مقامات خودشون کنار نزدن. تو جامعه کبیرم باز همه مقامات ائمه نیومده، رسول خدا همه مقامات ائمه رو بیان نکردن. این حدیث رو شیعه و سنی نقل کردن. رسول خدا به امیر مؤمنان فرمود لولا ان تقول طوائف من امتی ما قالت النصارى في عیسی ابن مریم. علی جان، اگر نگران نبودم که همون حرفی که مسیحی‌ها راجع به حضرت عیسی گفتن، مسیحی‌ها چی گفتن راجع به حضرت عیسی؟ عیسی رو خدا میدونن. اگر نگران نبودم فضائلی درباره تو میگفتم. لا تمر رو به ملعن، از هر کجا که عبور میکنی مردم خاک زیر پای تو و زیادی آب وضوی تو رو برای شفا ببرن. پیامبر همه فضائل امیر مؤمنان رو بیان نکردن، نگران بودن، ترسیدن علی اللهی پیدا بشه. پیامبر همه رو نگفتن. ما امروز میبینیم گرفتاریم، یه عده همون زمان امیر مؤمنان یه عده گفتن علی خداست. جامعه کبیره همه مقامات اهل بیت نیست، همه رو، همه پرده ها رو کنار نزدن. و نکته مهمتر اینه، ببینید عرض کردم امام ما چجوری بگیم؟ یه تعریفی است که ما راجع به امام داریم، تعریفی که قرآن میگه، اهل بیت میگن. همین وجود مقدس آقا امام رضا علیه السلام، یه روایتی دارن راجع به امام شناسی، 70 ویژگی برای امامه. بالامامه تمام الصلات و الصوم و الحج. اگر امامو اینجوری معرفی کنیم، نه ما هنوز ائمه رو نشناختیم. بله، نگفتم دیگران، اونایی که از مکتب اهل بیت فاصله گرفتن، اونا امامو یه جور دیگه معرفی میکنن. چجوری معرفی میکنن؟ الان شما برید بپرسید آقا امام، این که تعارف نداره که، دوتا تعریف دیگه. شیعه چجوری امام رو معرفی میکنه؟ اهل بیت امام رو چجوری معرفی کردن؟ جامعه کبیره، روایت امام رضا، روایت های دیگه، بر اساس آیات قرآن. اینی جائل و کل ناس اماما، قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. امامت به ظالم نمیرسه، به ستمگر نمیرسه، کسی که سابقه گناه داشته باشه نمیرسه، باید در تمام زندگیش پاک باشه. این یه تعریفه برای امامه. اما اون طرف هم بپرسید منابع قدیمی اهل سنت. آقا امام چیه؟ گفتن الامامت و رئاستون عامه فی امور دین و دنیا. امامت یه ریاسته، مثل این ریاست جمهوری هایی که امروز تو دنیا هست. مردم اگه دلشون خواست جمع بشن کسی رو انتخاب کنن. آیا لازم این امام عدالت داشته باشه؟ آیا اگر این امام عدالتش به هم خورد امامتش به هم میخوره؟ ابدا. صریحا میگن، میگن لا ینخلع الامام، امامی که ما میگیم لا ینخلع الامام به فسقهی و ظلمهی و قتل نفوس، طوری نمیشه آدم بکشه، بازم خلیفه پیغمبره، بازم امامه. آقا یزید جنایت بزرگی انجام داد، بازم خلیفه رسول الله، بازم خلیفه پیامبره. بابا پسر پیغمبر رو کش، باشه خلیفه پیامبره، اشتباه کرده. معاویه خلیفه پیامبره، متوکل خلیفه پیامبره، هارون الرشید خلیفه پیامبره. اگه امام رو اینجوری معرفی کنیم یه معناست، اما اون امامتی که در مکتب اهل بیت، این که من این چند روزه اصرار کردم عزیزان مواظب باشیم به فرزندانمون، به نسل‌های بعدی، ما باید برسانیم مسئله امامت رو، شناخت مکتب اهل بیت رو ازش غفلت نکنیم. اجازه بدید من در پایان یه اشاره ای کنم. همش هم بحث حیات سیاسی و علمی امام هادی نباشه، یه جمله فقط از حیات اجتماعی امام هادی علیه السلام بگم و بحثم به پایان برسد. خیلی داستان عجیبیه، خواهش میکنم این داستان رو بیشتر عنایت کنید، وظیفه امروز خودمون رو بفهمیم، درک کنیم، ببینید ائمه کجا بودن، ما کجا هستیم. این حدیث در منابع قدیمی ما آمده، یک کسی از کوفه آمد سامر را. انشالله این داستان امام هادی در ما اثر بگذاره، ما یه تصمیمی بگیریم. خیلی فرصت استثنائیه. این سیره اهل بیت باید در ما تغییر ایجاد کنه. یک کسی از کوفه، زمان امام هادی، از کوفه آمد سامر را. میدونید فاصله خیلی زیاده، با امام هادی سلام الله علیه کار داشت. آمد سامر را، رفت سراغ حضرت، گفتن آقا سامر را نیستن. رفتن اطراف سامر را، رفت اطراف خدمت امام، امام رو پیدا کرد. گفت آقا من از کوفه آمدم، یه گرفتاری سختی دارم، فقط به دست شما باز میشه، به دادم برسه. آقا فرمودن چی شده؟ گفت من 30,000 درهم بدهی دارم، وقت بدهیم رسیده ولی پول ندارم. 30,000 درهم. خب امام هادی سلام الله علیه میدونید اجازه نداشتن از طرف حکومت پولی از مردم دریافت کنن، وجوهاتی بگیرن، به دیگران اجازه نمیدادن. آقا فرمودن من خودم ندارم، ولی یه پیشنهادی بهت میدم، این پیشنهادو بپذیر. گفت آقا هر پیشنهادی شما، مشکل من برطرف بشه، من حرفی ندارم. امام هادی سلام الله علیه قسمش دادن که این پیشنهاد من رد نکنی. گفت باشه آقا، بفرمایید چه کار کنم. حضرت فرمودن یه قلم و کاغذ بیارید. قلم و کاغذ آوردن، امام هادی تو کاغذ نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، این مبلغی که این آقا بدهکار بود، این مبلغ رو در اون ورقه نوشتن که من به این آقا بدهکارم، من امام هادی 30,000 درهم به این آقا من امضا کردم، من به این آقا بدهکارم. گفت خب آقا حالا ورقه رو چیکارش بکنم، این پول شد برام. فرمودن نه، فردا من برمیگردم سامر را، فلان ساعت می نشینم، دوستان من میان. چون میدونید باز دورانهای امام هادی سلام الله علیه متفاوت بود، بعضی از دورانها سختگیری ها کمتر بود. دوستان من میان، این کاغذی که من برات نوشتم که من به تو بدهکارم، این کاغذ و مقابل جمع دوستان بیار، از من مطالبه کن. منم میگم ندارم، یه کسی بانی خیری به تعبیر من پیدا میشه، یه کسی پول تو رو میده. گفت آقا من این کارو نمی کنم، خب من شما به من بدهکار نبودین، خب ندارین بدین که هیچ. فرمود من قسمت دادم، تو قول دادی قبول کنی، قسمت دادم. البته میدونید عزیزان، نگید معاذ الله امام دروغ گفتن، دروغ نیست. از نظر فقهی آدم میتونه ذمه کسی، دین کسی، بدهی کسی رو به گردن بگیره. امام بدهیشو به گردن گرفتن، امام شدن بدهکار. گفت نه آقا شما به من بدهکار نبودید. فرمود من قسمت دادم. راضی شد، آقا راضیشون کرد. فردا ورقه رو گرفت، اون ساعتی که امام در جمع شیعیان و دوستان نشسته بودن، آمد گفت آقا این ورقه مال شما نیست، این امضای شما نیست، شما 30,000 درهم به من بدهکار نیستین، کی میخواهید پول منو بدین؟ من از کوفه تا اینجا اومدم، پولمو لازم دارم. آدم بدهکار سر و صدا و داد و فریاد و به تعبیر ما آبروریزی که آقا پولو بده، چند دفعه برای این پولم باید بیام؟ اگه گرفتار نبودم که نمی آمدم. یه کسی شنید گفت بابا اینقدر آبروریزی نکن، اگه امام هادی بهت بدهکاره من میدمت پول بدهی امام رو. پول آورد داد به امام هادی سلام الله علیه. جمعیت که رفتن مجلس که خلوت شد، آقا این 30,000 درهم رو داد به این، بعدم عذرخواهی کرد، عذرخواهی کرد که من مجبور شدم اینجوری، اگه داشتم خودم بهت میدادم. من یه جمله بگم وقت تمامه، الان یه همچین موردی داریم؟ الان در میان ما کسی پیدا میشه برادر دینیش گرفتاری داشته باشه، چک برگشتی داشته باشه، بگه آقا قصه نخور، چک برگشتی داری، چک تو بده من یه چک بهت میدم، اصلا من بدهکار، تو بدهکار نیستی، برو چک تو بده، چک منو ببر بده. الان داریم یه همچین چیزی، به داده هم میرسیم، به هم دیگه رحم میکنیم. می آمدن به امام باقر سلام الله علیه می گفتن آقا چرا قیام نمی کنید؟ حضرت می فرمود اینایی که شما میگید آمادن جانشونو در راه ما بدن، به تعبیر من جان طلبشون، اید خلو احد و کم، ما که می خواهیم دعا ندبه بخونیم، ما که می خواهیم امام زمان صدا بزنیم. می فرمود اید خلو احد و کم، رسیدید به جایی یه برادر مسلمان گرفتاری مالی داره، بره سراغ برادرش، او رو پیدا نمی کنه، بره سر جیبش، سر حسابش، سر کیفش، به اندازه نیازش پول برداره، وقتی او خبر شد بگه کار خوبی کردی، بازم نیاز داشتی بیا برد، به اینجا رسیدی؟ گفت نه آقا. فرمود پس چرا میگید ما حاضریم جانمونو فدا کنیم؟ امام زمان ما حاضریم جانمونو فدای شما بکنیم، به تعبیر ائمه جان طلب ما، از مالمون حاضرین بگذاریم. ظواهر دینی ما الان یه ظواهر دینی هست که امام زمان راضی باشه. خانمای بزرگوار، خانمای با فضیلت، من که میدونم شما که حرم مشرف شدین، بانوان با حجاب و عفاف و با فضیلت و مرضی نظر امام رضا، انشاءالله مواظب باشیم، میخوایم ندبه بخونیم. کی میتونه ندبه بخونه؟ مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی بافقی تو حرم حضرت معصومه، خواهر امام رضا، داشت دعا ندبه میخون روز اول سال عید نوروز. این مرد بزرگ که محضر امام زمان رسیده بود، آیت الله شیخ محمد تقی بافقی، داشت دعا ندبه میخون، اومدن بهش خبر دادن که زن رضا خان بدون حجاب اومده تو حرم حضرت معصومه. دعا ندبه شو جمع کرد. بس چه دعا ندبه ای؟ دعا ندبه نمیخواد بخونیم اینجا، چی بشینم دعا؟ دعا ندبه شو بس، پاشد آمد گفت شما مسلمونید یا کافرید؟ به زن رضاخان گفت، گفت مسلمونید یا کافرید؟ اگه کافرید چرا اومدید تو حرم حضرت معصومه؟ اگه مسلمونید چرا با این وضع اومدید؟ خبر دادن به رضاخان، داستان مفصل، خبر دادن به رضاخان، خبردار شد، آمد. اونقدر این پیر مرد رو زیر ضربات، اونقدر که مدت‌ها این مرد بیمار شد، تبعیدش کرد به حرم حضرت عبدالعظیم شهر ری. سالها این پیرمرد تبعید بود تا از دنیا رفت. اینا دعا ندبه میخوندن، عرق دینی داشتن. الان من دیگه بیش از این نگم، خجالت میکشیم، خدا میدونه. از حرم اینجا که خوبه، از حرم میریم بیرون. خواهش میکنم آقایون، تو رو به حق این امام رضا تذکر بدین، از حرم آدم میره بیرون یه وضعیتهایی رو میبینه، نمیدونم چه میگذره به قلب امام رضا. من خدا شاهده به این امام رضا قسم، دیروز یه جوانی اومده بود پیش من گریه میکرد، میگفت من دارم در مرز فلانجا نگهبانی میدم، جانم در خطره، خدا میدونه اگه نگفته بود و منو قسم نداده بود نمیگفتم. میگفت شما بگید به مردم ما اونجا وایستدیم نگهبانی از مرزها میدیم، جانمون در خطره برای حفظ حجاب و عفاف. این عباره گفت شما بگید به این خانم ها، کسی میتونه ندبه بخونه مثل مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی؟ خدایا به حق امام زمان، به حق آقا علی ابن موسی رضا، به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل با آن عنایت بفرما. قلب نورانی امام زمان ارواحنا فداه رو از همه ما راضی و خوشنود بدار.
و عجل فی فرج مولانا صاحب.